کم ماهی قرار گرفت و همه جا تاریک بود. این تاریکی باید یک داستانی داشته باشد، این تاریکی باید یک مفهوم و یک علتی داشته باشد. انگار تاریکی جای آدم شدنه، انگار تاریکی جای صدا زدن خداست، انگار تاریکی جای تربیت شدن است. ظاهرا عنایات ویژه خدا رو هم در تاریکی و در دل شب میدن. پیامبر در دل شب و در اوج تاریکی به حرا میرفت و دعا میکرد. موسی در دل شب و تاریکی به کوه طور میرفت. پیامبر چه موقعی به معراج رفت؟ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا. شب. خدا با موسی کی وعده کرد؟ 40 شب در کوه طور. و از وعد ناموسا 40 لیله. قرآن کی نازل شده؟ شب. انا انزلناه فی لیلت القدر. این شب یه خبری توش هست. دیدین حافظ چقدر گفته دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن. زیر دوش ظاهرن یه خبراییه، نه؟ نصف شب قبل از سحر 5 دقیقه بلند شید، نماز شب نمیخواد بخونه، با خدای چاق سلامتی کنیم بگیریم بخوابیم. ببینین چه امتیازاتی وارد زندگی شما میشود، چه مسائلی یکی یکی حل میشه. همسر پیامبر میگن من نصف شبی دیدم پیامبر سر به سجده گذاشتن. یه جمله رو دائم تکرار میکنن، جلو رفتن دیدن پیامبر دائم تکرار میکنه الهی لا تکلنی الا نفسی طرفتن عین عبدا. خدایا من حتی یه لحظه هم به خودم وا نگذار. یونس همین یه لحظه رو خطا کرد، 30 سال به مردم گفت خدا خدا، یه لحظه عصبانی شد. یعقوب همین یه لحظه رو خطا کرد، هر روز گوسفند میکش به مردم میاد، حالا یه روزم کباب خوردن. یوسف همین یک لحظه رو خطا کرد، یه دفعه مغرور شد من در خواب دیدم. واسه همینه که پیغمبر ما دائم میگه خدایا یه لحظه هم منو ول نکنی، همین یه لحظه کار میده دست منشون. خب شماها ظالمین، 3 نفر ظالمه، ظالمای کلاس دستشون بالا. چقدر ماهین شما، خیلی. پیامبر خدا جناب یونس 30 سال مردم رو دعوت کرده به دین خدا، کسی که در مقام وحیه، کسی که جبرئیل بر او نازل میشه، پیامبر از شوخی نیست. یه لحظه غضب کرد، اونم برای خدا، که شما من هرچی بهتون میگم خدا نمیفهمی. در شکم ماهی گفت سبحانکه انی کنتو من الظالمین. خدای من ظالمم، خدای من رفتم در لیست بنده های ظالم تو، چون غضب کردم. شما تا حالا غضب نکردی؟ به پدر، به مادر، به همسر، به فرزند، به همکار، به بقال، به مردم، به راننده تاکسی غضب نکردین؟ داد نزدین؟ اخ نکردین؟ چپ چپ نگاه نکردین؟ به خودتون. انی کنتم من الظالمین. هممون از دم چیه؟ ظالمیم. خیالتون راحت، هممون ظالمیم. شوخی نیست. ما با امانتهای خدا چه کردیم؟ فرزند امانت خداست، همسر امانت خداست، پدر و مادر امانتهای خدا. ما با اینها چه کردیم؟ همجور علکی غضب و داد و بیداد و عصبانیت و پدر مادر. یه نفری مادر پیرش رو روی کولش گرفته بود و دور خانه خدا طواف میداد، یه دفعه چشمش خود به پیامبر، خوشحال گفت یا رسول الله با این کاری که من میکنم دیگه حق مادرمو به جا آوردم، نه؟ پیامبر گفتن حتی یه دونه از اون دردایی که مادرت توی زایمان کشیده رو هم تو اینجوری نمیتونی جبران کنی، حق مادرتو به جا آوردی، خیال کردی. مادر و پدر اگر ناراحت بشوند عقوبت ناجوری داره، گره. مادر و پدر اگر شاد باشند و برای ما دعا کنند، گره ها به سادگی باز میشه. البته بهانه ای نشه برای پدر مادرها، مخصوصا مادرها. مثل این کارخونه ها دیدی؟ موقعی که کار شروع میشه یه پیچ هایی رو باز میکنن، تموم میشه میبندن میرن نهار. مادرم همینجوریه، شیرم رو حلالت نمیکنم، حالا حلال میکنم، حلال نمیکنم، حلال. این پیچ کارخونه باز میکنه میبنده روزی 5 بار. اینجوری هم نیست مادر محترم، پوست از کله خودت هم میکنن. غضب در بارگاه الهی ظلم محسوب میشود. مادر محترم تو هم حق نداری چپ و راست غضبناک، حلالت نمی کنم، پوست تو میکنن، پوست بچت هم میکنن. نکنین این کارا رو. از پدر و مادر گفتم بذارین یه ذره یه حاشیه از بحث بیام بیرون، چون میدونم، چون دوستتون دارم، تک تکتون رو، چون میدونم اگر با پدر و مادرتون یه رفتارهایی داشته باشید میتونین دچار پاداش و عقوبت بشین. دوستانم یه 2 دقیقه حاشیه برم. روایت داریم از معصوم که تا پدر و مادر شما زنده هستند بیش از ما میتوانند برای شما کار انجام بدن. امام معصوم اگر زنده باشه میگه برو پیش پدر مادره، بهتر از ما میتونن گره ها تو باز کنن. انقدر توصیه داریم در دین جلوی پدر مادرتون راه نریم. از در میخوایم بریم بیرون اول اونا، از پله میخوایم بریم بالا اول اونا. با اسم کوچیک صداشون نزنیم، این نشانه صمیمیت نیست. با احترام قبل از اونا نشینید، قبل از اونا بلند نشید، قبل از اونا در سفره دست به غذا نزنید. پیغمبر میگن پدر مادرتون که مردن شما هنوز بهشون بدهکارین، برای اینکه حقشون رو به جا بیارین وقتی مردن برین دوستاشون رو گیر بیارین، دوستایی که وقتی اینا زنده بودن باهاشون دوست بودن، بهشون محبت کنین. بعد ببینین گره ها چجوری باز میشود. قرآن میگه به پدر و مادرتون نیکی کنین، اگه در کنار شما به کهنسالی هم برسن کوچکترین کلمه بهشون نگین، حتی یک اوف، یک کلمه کوچولو، یه اعتراض. جوانای نسل ما که ماشاءالله شما کاری واسه من نکردی، خدا به دادتون برسه. پیغمبر میگن نفرین پدر و مادر از شمشیر تیزتره. یکی اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله من خیلی گناه کردم، هر کاری میکنم توبه کنم نمیشه، 2 تا گناه جدید میکنم، چیکار کنم که توفیق توبه پیدا کنم؟ پیغمبر گفتن مادرت زنده است؟ گفت نه. گفتن پدرت چطور؟ گفت بله. گفتن برو به پدرت محبت کن تا توفیق آدم شدن پیدا کن، توفیق توبه پیدا کن. اون عرب تشکر کرد اومد بره بیرون، پیغمبر یه آهی کشید گفت ولی کاش که مادرت زنده بود. مادر یه چیز دیگه است، پدر که زایمان نکرده که. من با آقایون میگم، میگم ببینید شما یه مش ظرف کریستال بذارین توی پارچه ببندین به شکمتون، حالا 9 ماه باید با این بخوابین، را برین همه کار بکنین نشکنن، 2 ساعت آقایون همه رو پودر کردن رفته، میتکوننش تموم میشه میره. مادر یه چیز دیگه است. حاشیه‌ام رو زدم. اگر میخوایم به موفقیت برسیم یکی از راه‌های اساسی و مهمش محبت، احترام به پدر و مادر، مخصوصا مادر. اینو به مناسبت روز پدر گفتم که هفته دیگه است. مخصوصا مادر. بسیار. خدا به موسی و هارون میگه دارین میرین پیش فرعون، کسی که ادعای خدایی کرده، با او نرم صحبت کنین، نرم صحبت کنین، شاید از خواب بیدار شه. نمیگه فرعون ها برین داد بزنین لش بکنین، مردی که تو ادعای خدایی میکنی غلط کردی. آیه قرآنه، با فرعون نرم صحبت کنی، اجازه نداری غضب کنی همجوری علکی. خب از کارما میگفتیم. یه نکته دیگه در ارتباط با کارما اینه که دنیا ظرفیت کامل برای کارما را ندارد. در این دنیا نه عقوبت ها عقوبت کاملی است، نه پاداش ها پاداش کاملی است. بعضی از گناه ها اصلا در این دنیا قابل عقوبت نیست، بعضی از خوبی ها در این دنیا قابل پاداش دادن نیست. مثال میزنم، سال گذشته که آقای آمریکایی رو محاکمه میکردن، 30-40 تا خانم رو گرفته بود، کشته بود، تیکه تیکه کرده بود، فریزری همینجور به تدریج خورده بود. خب حالا میخوان این رو در این دنیا دوچاره کارما یا عقوبت کنن، چه کارش میکنن؟ حکم دادگاه ها با مزه است، چه تو ایران چه جاهای دیگه. مثلا دادگاه حکم میده 300 بار اعدام، ولی حالا مگه میشه اینو 300 بار کشتش؟ خب یه بار گذاشتنش رو صندلی الکتریکی مرد، تموم شد. بقیهش چی؟ 29 نفر دیگه هم خورده. تازه این یه باری که کشتینش جزای یک نفر از اون کشته هاست، خوردنشون چی؟ این دنیا که جای عقوبت نیست. پاداش، مامورا آتش نشانی میرن یه جای آتش رو خاموش بکنن، میرن و میگردن و هر کسی هست میارن بیرون، و خانه هم در حال انفجار و فروپاشی، پدر خونه از اداره میاد یه دفعه میبینه زندگیش آتش گرفته و همه خانواده بیرونن، نگاه نگاه میکنه بچه شیر خورم این مونده تو آتش. هر لحظه آتش نشان ها انتظار فرو ریختن خانه رو دارن. انفجار و چه میدونم شرایط جوریست که مطمئنن الان میریزه. یا آتش نشان میگه بچه شیرخوره است، من میرم میارمش. میره اونجا زیر آوار میمونه، نمیدونم چوب میخوره اینجاش، تیراهن میخوره اونجاش، آجر میخوره تو سرش. با هر داستانی که هست نیمه جون اون نوزاد رو از آتش میاره بیرون، در بیمارستان بستری میشه و میمیره. خب من میخوام ببینم چه پاداشی به اون میدن. اولا که مرده، به جنازهش که نمیشه پاداش داد. یه لوح تقدیر میدن به خانوادهش، آتش نشان فداکار، 4 تام سکه طلا، 5 نفرم دست میزنن براش مراسم هم میگیرن. اینا شد پاداش جانی که اون نثار کرده؟ نه، چون دنیا ظرفیت کامل رو برای کارما ندارد، چه در عقوبت چه در پاداش. اصلا باید آخرتی باشد که تازه اونجا جای کارماست، اونجا جای چرتکه انداختنه و اونجا تک به تک اعمال و رفتار و تفکرات من و شما پاداش و عقوبتش داده می شود. این یه موضوع. موضوع دیگه اینه که کارما معمولاً با کاری که من و شما کردیم شکل یکسانی ندارد، ولی یک حلقه مشترک و یک پیام یکسان دارد. من وابسته به پولم، مال مردم رو میخورم، سر 30 نفر کلاه میذارم، کارما و عقوبت من این شکلی نیست که حالا 30 نفرم بیان سر من کلاه بذارم. من چرا پول رو خوردم؟ به خاطر وابستگی. کارما و عقوبت من این است که یک جایی که من وابسته هستم به من لطمه میزنن. یه خونه ای رو 5 سال کار کردم، 1.5 میلیارد هزینه کردم، قصر ساختم، یه انفجاری یه اتفاقی یه آتش سوزی، خونه ای که من بهش وابستم با خاک یکسان میشه. پول مردم رو خوردم به خاطر وابستگی، یه چیزی رو که به او وابستم از من میگیرم. داد میزنم سر مادرم و دل او رو میشکنم. کارمای من این نیست که یه روزم بچه من سر من داد بزنه. من خیلی از مادرها رو دیدم به بچه هاشون میگن که ایشالله خدای بچه مثل خودت بهت بده. کارمای او نیست که یه بچه مثل خودش بهش بدن. موضوع اینه که او با داد زدن دل مادرش رو شکسته. عقوبت او اینه که به نحوی دلش رو بشکنه. صبح میره اداره میگن طرح تعدیل اومده نمیخوایمت، برو خونت. دل او رو به شکل دیگری میشکنن. خب یعقوب نگاه به همسایه روزدار نکرد، نگاه به او نکرد، چشمش رو گرفت. یوسف روی زمین یک حالی بهش دست داد، گفت من کردنش زیر زمین، تا اونجا بگه خدا بکننش حاکم. یونس طلب نیستی قومش رو کرد، کی نیست شد؟ خودش نیست شد، خودش گم و گور شد. از کار ما خیلی ترسیدین نه؟ بله بله. حالا بذارین درستش کن. قانون کارما رو چه کسی گذاشته؟ خدا. خدا میگه شما دچار عقوبت اعمالتون میشید مگر پشیمون شید. بله. اینا میدونن منم حساس، یه دفعه کاری میکنم. مگر پشیمان شی و قصد ادامه اون رفتار رو نداشته باشی. چند سال پیش یک زیردریایی در روسیه غرق شد. نیروی دریایی روسیه و ناتو مشترکن رفته بودن اون زیرا میگشتن که 4 تا ملوان رو پیدا کنن و نجات بدن. یونسی که در شکم ماهیست کی میخواد نجات بده؟ ناتو؟ نیروی دریایی روسیه؟ ولی وقتی که یونس در شکم ماهی اقرار کرد که خدایا لا اله الا انت، جز تو که کسی نیست، سبحانک انی کنت من الظالمین، منم ظالمم، من میدونم کار زشتی کردم، خدا گفت آها، حالا کذالک ننجی المؤمنین، حالا اینجوری ما نجات میدیم. به ماهی گفت بیا کنار آب، اینو بندازش بیرون. یونس اومد بیرون، بی حال بود، یه درخت میوه دید، از اون میوه خورد، سر حال اومد، برگشت سراغ قومش. در قرآن آمده 100,000 نفر به او ایمان آوردن. زمان یونس اینترنت و تلویزیون نبوده ها، 100,000 نفر خیلیه. چی شد؟ همون قومی که او رو طرد کرده بودن حالا 100,000 نفر بهش ایمان آوردن. پشیمون شد، گفت خدایا اشتباه کردم. کارما در شکل عقوبت به همین سادگی متوقف میشه. اگر پشیمون بشیم از ته دل و بنا رو بر جبران بذاریم، بگیم ظلم کردیم، اشتباه کردیم، نگران نباشید، کارما حتما چی میشه؟ متوقف میشود، حتی اگر 1,000,000,000 خطا کرده باشی. یه جا یک متنی رو دیدم، یه شعری بود، نوشته بود ای بسا محرم که با یک نقطه مجرم میشود. گفتم کاش که اینو یه جور دیگه نوشته بودن، کاش که نوشته بودن ای بسا مجرم که بی یک نقطه محرم می شود. این خوشگلتره. من و شما کافیه نقطه های گناه رو از زندگیمون برداریم تا بشیم محرم درگاه خدا، و کسی که محرم شد لایق دریافت همه هدایای کائنات، پول، امکانات، هر چیزی که می خواهی. خدا واسه رفیقاش خرج میکنه، خیلی لوتیه خدا. خب چند تا قصه گفتیم؟ چند تا؟ قصه یعقوب، قصه یوسف، قصه یونس، قصه موسی داشت میرفت برای عبادت اون جوون جلوشو گرفت، قصه زیردریایی. دیدین این قصه ها چقدر آموزندن، چقدر پیام دارن؟ بگین ببینم خدا کتاب های آسمانی رو برای چی فرستاده؟ قرآن، انجیل، تورات، زبور، خدا اینا رو واسه چی فرستاده؟ فرستاده ما رو تربیت کنه. خدا اینا رو فرستاده تا ما تربیت بشیم. حالا ببینیم زبان خدا برای تربیت چگونه است. تمام انجیل قصه است، از اول تا آخر انجیل قصه است. تمام تورات قصه است، تمام زبور قصه است، بیشتر قرآن قصه است. قصه نوح، قصه ابراهیم، قصه عیسی، قصه موسی، قصه ابرهه، قصه لوط، قصه اصحاب کهف، قصه طالوت، قصه جالوت، قصه قصه. ما که از خدا بیشتر نمی فهمیم. خدا کتابهای آسمانی رو فرستاده که ما رو تربیت کنه، و زبان خدا برای این تربیت چی بوده؟ قصه. بعضی ها میخوان مردم رو تربیت کنن با یک کلمات قلمبه سلمبه، خودشون هم نمیفهمن چی میگه. نتیجه بگیری، میخواین تربیت بشین برین قصه بخونین، قصه بشنوین. میخواین تربیت بکنین برین قصه بگین. خشک و رسمی و جملات قلمبه و فلسفی و اینا که مسیر هدایت کردن آدم ها نیست. خدا بلد نبود تو کتاب آسمانی قلمبه حرف بزنه؟ یا ما از خدا بهتر میفهمیم؟ قصه، قصه های خدا قهرمانهاش واقعی است. قصه های خدا الگو دارد، پیام دارد، درس دارد. قهرمان قصه های خدا به ما درس می دهند. در یکی از قصه های خدا آمده که زلیخا درا رو بست، پنجره ها رو بست، پرده ها رو انداخت، کلیدم قورت داد، گفت ببین یوسف دیگه راهی نمونده، کلید که تو شکممه، خوردمش، تو مال منی. در این قصه خدا آمده که مسابقه دو دادند، مسابقه دو، یوسف بود و زلیخا بود، و یکی میدوید برای گناه، یکی میدوید برای فرار از گناه. قصه های خدا آموزنده است. میگه اگه پیغمبر منم باشی، یه جایی که در بسته است توی یا یه دونه خانم، باید چیکار کنی؟ فرار. من یه سوال میکنم، قبول دارین کسی که پیغمبر میشه تونسته توی خیلی از مسائل خودشو کنترل کنه، نفسشو، شهوتشو، از این مسائل گذشته، وگرنه پیغمبر نمیشد؟ بگیم پیغمبر یه روز تو خیابون یه دفعه یه جوری شد، اگه اصلا این مدلی بود که پیغمبر نمیشد، از این چیزها عبور کرده. پس یوسف اونجا میل نداره، خودش رو کنترل میکنه. خب بیاد یوسف اینجوری بگه، بگه یوسف تو که پیغمبری، خب بشین نصیحتش کن. زلیخا جان این کارا بده، زشته. اه 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 اه. زلیخا تو شوهر داری؟ خب دختر مردم عقده‌ای میشه، بشین حرفشو گوش کن. قصه های خدا قهرمان دارد، الگو دارد، داره به من شما یاد میده آقا پسرایی که اینجایین، بذار دختر مردم عقده‌ای بشه، نمیخواد بشینی تو خلوت؟ نه خب این یه عمر باباش حرفشو گوش نکرده، من میخوام گوش کنم، بیجا میکنی؟ تو از یوسف نبی قوی تری؟ همینجام تو این کلاس هم بعضی ها شیطنت میکنه، آمارش به من رسیده آخه. میگم بریم اون پشت نرده ها لبه آب بشینیم، اونجا هم حرفا رو گوش کنیم، هم اصلا رومانتیک تره، بعد دیگه حرفای منو که گوش نمیکنه. خبرش رسیده. قصه های خدا یافتنی است، یعنی ما در او پیامی رو میابیم. قرار شد ما هم اگر میخواییم تربیت بشیم قصه بخونیم، تربیت کنیم، قصه بگیم، ولی قصه های یافتنی، نه قصه های بافتنی. خانم به شوهرش میگه ببین این دختر ما 3 ماهه، میگه بابا چرا یه شب نمیاد کنار تخت من برام قصه بگه، بیا و امشب برو یه قصه بگو این بچه بخوابه. بابای میگه باش، میره کنار تخت میشینه، اول خمیازه، بابا جو یه گاوی بود 6 تا شاخ داشت. این آقا گاوه بابا خیلی ناراحت بود، همه گاوا 2 تا شاخ دارن، من چرا 6 تا شاخ دارم؟ بعدم بابای همونجا خوابش میبره، تا صبح این دختر بیچاره میمونه با یه گاو و 6 تا شاخ. میگه خب 2 تاش که اینجاست، اگه 2 تام از گوشش در بیاد 4 تا، از دهنم یه دونه 5 تا، خدا 6می از دماغ بوده کجا بوده؟ تا صبح داره با این 6 تا شاخ میجنگه. قصه های یافتنی، قصه ای که پیام داشته باشد. قدیم ها قهرمان های قصه های ما خیلی عالی بودن. برین از پدر بزرگ مادر بزرگا بپرسیم. قصه مثلا پوریای ولی رو میگفتن، قهرمانی بود، قدری بود، قرار بود با یه کشتیگیر نمیدونم هندی کشتی بگیره، رفته بود توی امامزاده، دید مادر اون کشتیگیره داره دعا میکنه یه کاری کن من پسرم کمر پوریای ولی رو خاک کنه، ما اینجا بی آبرو نشیم، از راه دور اومدیم. میشنوه، میره تو میدون کشتی، جوونه رو بلند میکنه، میبینه نه بابا آب خوردن اینو بزنه زمین. اول که زورورزیشو میکنه و مطمئن میشه برنده است، بعد الکی خودشو میزنه زمین که جوونه ببره. قدیما از این قصه ها زیاد میگفتن. یواش یواش قصه های وارداتی اومد. سیندرلا خوبه، با اینم موافقیم، نشان میدهد مهربانی در نامهربانی چیه؟ پیروز است. اینم خوبه. ولی الان اصلا دیگه فرهنگ قصه گویی و قصه خوانی از زندگی های ما داره یواش یواش میره بیرون. قصه ها شکل کارتون به خودشون گرفتن. بچه ها میشینن چی میبینن؟ تام و جری. این نیم ساعت اونو منفجر میکنه، این با ماهی تابه میزنه دنگ تو سر اون پرس میشه، ولن میشه، اینو میکشه پرتش میکنه، موشک بهش میبنده. بعضی ها میگن نه خوبه، بچه هامون خلاقیتشون میره بالا. راست میگی. یه خانمی میگه بچه هم با ماهی تابه زده تو کله باباش، میگه میخوام ببینم مثل تام که زد تو سر جری بابام پرس میشه دوباره بلنشه، خلاقیتشون میره بالا. بسیار دائم قصه های سازنده بگیم و بشنویم. قصه فقط مال شب نیست، زیر پتو قصه لالا، قصه برای تربیت است. حالتون چطوره؟ حالتون چطوره؟ چطوری تر میخواییم بشین؟ خسته این، افسرده، بیکار، بیمار، بیحال، بیار، اوضاع خراب، خانواده که اصلا ولشون کن، خدا را شکر. کی قویه؟ برنده، گل، قهرمان، عالی، خوشبخت. کی خودشو دوست داره؟ کی خداشو دوست داره؟ خوشتیپ. 2-3 نفر فقط اینجا، اصلا معلوم بود گفتم من. الهی خدا هدایتتون کن. بسیار خوب. قانون کارما رو میبندیم بحثش رو. قانون کارما قانون پاداش و عقوبت است. پروین اعتصامی شعر قشنگی داره، میگه قطره ای که از جویباری میرود، از پی انجام کاری میرود. یعنی حتی یک قطره آب در جویی که می رود بی دلیل و بی هدف نیست، مأموریتی دارد. قانون دارما همینه. خدا در قرآن سوره مؤمنون آیه 115 میگه شماها خیال کردیم بیهوده خلقتون کردیم همجو علکی؟ نخی. دوستان قانون دارما میگه تک تک ما انسانها انسانهایی هستیم منحصر به فرد، مأموریت هایی داریم منحصر به فرد. خلقت هیچ کدوم از من و شما اتفاقی نیست. هر کدوم از من و شما حداقل یک هیته کمال